رادیو فرداست.
به همین زودی ساعت 8 بامداد شد. یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. عزیزان اگر تازه به ما پیوستید، خبرها و گزارش‌هایی رو که براتون در یک ساعت گذشته داشتیم در وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید و بخونید و در بیشتر موارد بشنوید. حتی همین برنامه صبحانه با خبر رو هم میتونید بار دیگه بشنوید در وبسایت ما. و ما کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها و مشروع خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید بازرسان این آژانس در نمونه‌گیری‌های محیطی در بهمن ماه گذشته در تأسیسات فردو رد اورانیوم غنی شده تا میزان 27% یافتند. بنابر گزارش رویترز، ایران گفته است که مسائل فنی در زمان تست و آزمایش سانتریفیوژها باعث این افزایش غلظت شده است. آژانس اعلام کرده در حال بررسی این موضوع است. وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد در تماس با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نتایج این مذاکرات را به اطلاع او رساند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه گفته خانم شرمن در این تماس بر تعهد آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ادامه فشار برای تهران برای رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش تاکید کرده است. در این بیانیه همچنین گفته شده خانم شرمن در بازگشت به واشنگتن با سفرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. وی پس از مذاکرات بغداد برای دیدار با مقامات اسرائیلی به این کشور سفر کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان حکومت دمشق را مسئول اصلی خشونت‌ها در سوریه خواند. دبیرکل سازمان ملل حکومت بشار اسد را در آنچه حد غیر قابل قبولی از خشونت خواند مسئول دانست و تصریح کرد که دمشق هر روز آتش‌بس مورد تایید سازمان ملل را نقض می‌کند. در همین حال دیپلمات‌ها در ژنو می‌گویند که کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب این هفته بار دیگر برای مذاکره با مقامات سوریه عازم دمشق می‌شود. این همه در حالی اتفاق می‌افتد که بنابر گزارش ناظران روز جمعه بیش از 70 نفر در تظاهرات دولتی در سوریه کشته شدند. تشکل سیاسی اخوان المسلمین مصر از کاندیداها و احزاب شکست خورده در دور اول انتخابات خواست برای انتخاب معاون رئیس جمهوری و تشکیل یک دولت ائتلافی با این گروه مذاکره و همکاری کنند. اخوان المسلمین روز جمعه اعلام کرد نتایج نسبی شمارش آرای انتخابات دو روزه ریاست جمهوری که روز پنج شنبه پایان یافت نشان داده است که محمد مرسی نامزد این تشکل و احمد شفیق نخست وزیر پیشین در دور دوم رقابت خواهند کرد. اسام العریان قائم مقام رهبری اخوان المسلمین روز جمعه گفت اکنون ارجحیت در همکاری برای حفظ مردم مصر و رسیدن به اهداف انقلاب است. نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکنون حاکی از آن است که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر حکومت برکنار شده حسنی مبارک در دور دوم انتخابات که در روزهای 27 و 28 خرداد برگزار می شود با هم رقابت خواهند کرد. سفینه بدون سرنشین آمریکایی اسپیس ایکس در رویدادی تاریخی سرانجام شامگاه جمعه در کنار ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار زمین پهلو گرفت. شرکت خصوصی ساخت و تولید راکت‌های فضایی اسپیس ایکس نخستین نهاد غیر دولتی آمریکایی است که توانسته کپسول باری را به مدار زمین بفرستد. سفینه اسپیس ایکس موسوم به دراگون در این سفر مواد غذایی، تجهیزات و سایر مایحتاج ایستگاه بین‌المللی فضایی را که حدود 521 کیلوگرم وزن داشت به ایستگاه بین‌المللی فضایی برد و انتظار می‌رود 31 ماه مه به زمین بازگردد. ادامه خبرها. ناوی پیلای رئیس عالی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو تحریم‌های غرب علیه حکومت رابرت موگاوه در زیمبابوه شد تا راه را برای اجرای اصلاحات در آن کشور هموار کند. خانم پلای در پایان سفر پنج روزه خود به زیمبابوه به خبرنگاران گفته است که تحریم‌های اعمال شده بر رابرت موگابه و رهبریت حزب حاکم پیشرفت اقتصادی در آن کشور را متوقف کرده است. و آخرین خبر این که شرکت خودروسازی ایتالیایی فیات روز جمعه اعلام کرد که کلیه مبادلات مالی و فروش محصولاتش به ایران را متوقف کرده است. خانم لهه،
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها. و اما عزیزان شنونده، اجازه بدید که لحظاتی فقط نگاهی داشته باشیم به آنچه که در سوریه پیش آمده. گروگان‌های شیعه لبنانی در سوریه آزاد شدند. این گروگان‌ها در میان مسافران اتوبوسی بودند که بر پایه گزارش‌ها از لبنان برای زیارت به ایران رفته بودند و در راه برگشت پس از عبور از مرز ترکیه در خاک سوریه روبوده شده بودند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
زائران شیعه لبنانی که چند روز پیش در سوریه توسط افراد مسلح به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. این خبر را نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و یک روحانی اسلامگرای سنی مذهب که از میانجیهای آزادی گروگان ها بود اعلام کردند. دست کم 11 گروگان شیعه از سوریه به ترکیه انتقال داده شده اند و قرار است با هواپیمای شخصی سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان به بیروت منتقل شوند. سه‌شنبه گذشته دو اتوبوس حامل زائران شیعه لبنانی که پس از زیارت اماکن مقدس شیعیان در ایران از راه مرز زمینی به کشورشان باز می‌گشتند در شهر حلب سوریه توسط افراد مسلح متوقف شدند. زنها و کودکان آزاد شدند اما مردها به گروگان گرفته شدند. گمان می‌رود که گروگان گیران از مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهور سوریه باشند. پس از حادثه گروگان گیری شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت پایتخت این کشور را آشوب‌های خیابانی فرا گرفت. این مسئله باعث شد رهبران گروه‌های مختلف لبنانی برای آزادی گروگان‌ها وارد عمل شوند. سعد حریری که از مخالفان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، نقش برجسته‌ای برای آزادی گروگان‌ها ایفا کرد. این مسئله باعث شد که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از نقش سعد حریری در آزادی گروگان ها تمجید کند. حزب الله لبنان هم پیمان نظام بشار اسد و رقیب گروه المستقبل به رهبری سعد حریری است. با وجود اختلاف‌های فراوان میان گروه‌های لبنانی از جمله بر سر اعتراض‌ها در سوریه، اما مسئله گروگان‌های شیعه و آزادی آنها باعث شد رهبران جناح‌های مختلف از گفتگو و تفاهم سخن بگویند. این در حالی است که درگیری‌های مسلحانه چند روز پیش در بیروت میان نیروهای گروه‌های رقیب لبنانی به کشته و زخمی شدن چند نفر انجامیده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و نتایج شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر حاکی است که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک از دیگران پیشی گرفتند و به احتمال زیاد به دوره دوم خواهند رفت. نتایج رسمی قرار است روز سه‌شنبه اعلام شود. مینا بهارمست از جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی درباره نتایج آرا و اینکه چرا اخوان المسلمین نتوانستند در مرحله اول پیروز شود سوال کرده است.
در درجه اول این برمیگرده به ساختار اجتماعی سیاسی و مذهبی مصر. اخوان مسلمین حتی در آغاز این تحولات در مصر آمادگی این رو که نماینده معرفی بکنه و کاندیدا معرفی بکنه برای ریاست جمهوری نداشت و اعلام کرده بودن که اونها کاندیدای ریاست جمهوری نخواهند داشت. ولی از طرف دیگه اخوان مسلمین یک گروه اسلامی است که در طول شاید نیم قرن اخیر در مصر تا حدودی سرکوب شده و خود این یک مقداری علاقمندی ایجاد کرده به عنوان یک آلترناتیو مستقل، به خصوص که اخوان مسلمین امروزی سعی میکنه خودش رو لیبرالتر نشون بده، در حالی که در عمل ممکنه که این سیاست اخوان مسلمین نباشه و خیلی از مصری ها هم یک همچین نگرانی هایی دارن. علت این که اخوان المسلمین به نظر میرسه الان از نامزدهای غیر اسلامی جلو افتاده، علتش اینه که سایر نامزدها و نامزدهای غیر اسلامی مثل عمرو موسی و احمد شفیق همه در دوران حسنی مبارک مشاغل دولتی داشتن پیش‌بینی‌های اولیه این بود که عمرو موسی بیشتر رأی بیاره، ولی الان به نظر میاد که احمد شفیق جلوتره و من خیال میکنم که علاوه بر جامعه سکولار مصر، گروه‌های به اصطلاح کوپتیک، مسیحیان مصری همه گرایش داشته باشن به اون گروه غیر اسلامی، چون گروه اسلامی در داخل خودش چندین نفر داره. این آرا تقسیم شده مثلا بین احمد شفیق که جنرال سابق بوده و آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک بوده، عمرو موسی و همینطور عبدالمنعم ابوالفتوح، که اینها هر سه‌تا کاندیدای مستقل هستند.
شما به قبطی‌های مصر اشاره داشتید و اینکه به خاطر نگرانی که از سیاست‌هایی که ممکنه اخوان المسلمین در پیش بگیره به احتمال زیاد رفتن و به احمد شفیق رأی دادن. علاوه بر قبطی‌های مصر فکر می‌کنید که چه کسانی دیگه‌ای به احمد شفیق رأی داده باشن و چه یا چه عاملی سبب شده که به احمد شفیق رأی داده بشه؟
کلیه کسایی که به کاندیداهای غیر اسلامی رأی دادن یک دست نیستن. جامعه مصر در حال حاضر چندین گروه اجتماعی داره. یکی طرفداران مبارک و ارتش سابق مصر هستن که اینها طبیعتاً خیال میکنن که اساس و بنیادهای اجتماعی در مصر به هم خورده و اینا میخوان برگردونن به یک نظم نسبی. از طرف دیگه سکولارها و غیر مذهبی ها از دیدن به اصطلاح دولت های اسلامی در سایر کشورهای خاورمیانه این نتیجه رو میگیرن که مصر نیازی به یک دولت اسلامی نداره، ضمن اینکه ممکنه آزادی مذهب وجود داشته باشه بیشتر از دوران مبارک، ولی دلیل نداره که قدرت مطلقه دولت در دست اسلامی ها باشه. بنابراین کسایی که به احمد شفیق یا به سایر کاندیداهای مستقل غیر اسلامی رأی دادن یک مجموعه از جامعه مصر هستند، نه فقط قبطی های مصر، بلکه نظامی های مصر، روشنفکرای مصر، طرفداران حسنی مبارک و حتی کسایی که زندگی عادی میکردن در زمان حسنی مبارک. توریسم که درآمد عمده جامعه مصر هست الان مدتی قطع شده و جامعه مصر درآمد توریستی براش مثل درآمد نفت برای کشورهای نفتی، در حالی که همه اینا الان حدود بیش از یک سال هستش که متوقف شده. خب طبیعی است که جامعه فکر میکنه که اگر ما قبلا دیکتاتوری داشتیم ولی حداقل نظم و امنیت داشتیم، هیچ تضمینی وجود نداره که اخوان المسلمین این آزادی ها رو بهشون بده.
با دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، درباره نتایج آرا و اینکه چرا اخوان المسلمین نتوانستند در مرحله اول در انتخابات در مصر پیروز شوند، به پرسش‌های همکارم مینا بهارمست پاسخ می‌داد. و اما در جلسه شورای ایرانی آمریکایی در واشنگتن که تنها یک ساعت پس از پایان مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در بغداد برگزار شد، این مذاکرات و دیگر مسائل پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت. گلناز اسفندیاری در واشنگتن از این جلسه که روز پنج شنبه برگزار شد گزارش می‌دهد.
روندی دیپلماتیک میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان آغاز شده است و این را باید به فال نیک گرفت. این از نتیجه گیری های شماری از کارشناسان و مقامات پیشین آمریکایی در مورد گفتگوهای بغداد میان ایران و کشورهای موسوم به 5+1 بود. پی جی کرالی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، در این جلسه گفت اکنون روندی واقعی میان ایران و کشورهای غربی آغاز شده است، ولی به افسود هنوز معلوم نیست که این روند به مذاکرات جدی منجر شود یا نه.
You now actually have an actual process going on. So there is a real process. It remains to be seen whether it's actually going to be a real negotiation.
در مذاکرات بغداد، کشورهای 5+1 و ایران بسته‌های پیشنهادی خود را برای پایان دادن به بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به یکدیگر ارائه کردند. بعد از دو روز مذاکره که ظاهراً با دشواری نیز پیش رفت، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که دور دوم گفتگوها در مسکو برگزار خواهد شد. بیژن خواجه‌پور، کارشناس سیاسی و اقتصادی که در جلسه شورای ایرانی آمریکایی حضور داشت، گفت که انتظارات ایران با آنچه که کشورهای غربی پیشنهاد کردند مطابقت نداشت و ایران انتظار داشت که هرچه زودتر تحریم‌های نفتی و تحریم علیه بانک مرکزی آن کشور برداشته شود.
ایران expectation was a faster dismantling of the sanctions, starting with the oil sanctions and maybe central bank sanctions, and we know that couldn't have happened.
آقای خواجه‌پور مدیر شرکت هاتی بهار که چند سال پیش در ایران به خاطر مسائل سیاسی زندانی شده بود گفت روند دیپلماتیک میان ایران و کشورهای غربی میتواند چند ماه تا چند سال ادامه پیدا کند تا دو طرف به توافقی برسند که برای هر دو قابل قبول باشد. جورج پرکوویچ کارشناس ارشد امور هسته‌ای مؤسسه صلح کارنگی گفت اگر در بغداد دو طرف به نتیجه سری می رسیدند حتما در ایران و نیز در آمریکا این بحث پیش می آمد که طرفین کوتاه آمدند.
If it had been done yesterday, if there had been a deal yesterday, absolutely in Iran people would have said we gave up too much. And same thing would have been said here. Wait, how, if you did it in a day, you gave away the sword.
به گفت مشکل این است که چنین نگرشی میتواند ادامه دار باشد و طرفین دائما نگران این مسئله باشند که دیگران بگویند آنها کوتاه آمدند. ایرن دیوید میلر کارشناس امور سیاسی و از مشاوران پیشین وزارت امور خارجه آمریکا گفت که به نظر او در سال جاری میلادی احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار ناچیز است، زیرا به گفته او اسرائیل نمیتواند چنین اقدامی را توجیه کند.
How do you and leaders require explanations not just to their own public which is deeply divided on this issue I might add but to the world at large.
به گفت ایران مواد مورد نیاز برای تولید بمب اتمی را ندارد و تاکنون دست به تولید سلاح هسته‌ای و آزمایش آن نزده است. در این جلسه فتوایی که گفته می شود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه سلاح هسته‌ای صادر کرده نیز مطرح شد. آقای خواجه‌پور گفت که این فتوا از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا به گفته او آقای خامنه‌ای به دشواری خواهد توانست حرف خود را در این زمینه پس بگیرد. بیژن خواجه‌پور گفت در زمان جنگ با عراق همین نوع تفکر، همین نوع فتوا که سلاح‌های کشتار جمعی غیر اسلامی است را باعث کشتار افراد بیگناه می‌شود، باعث شد تا ایران در پاسخ به حملات شیمیایی عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکند.
During the Iran-Iraq war, this is the very same fatwa, the very same thinking which says any weapon of mass destruction because it kills innocent people is un-Islamic. Prevented chemical attacks.
ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی ایران را به تولید مخفیانه سلاح‌های اتمی متهم می‌کنند.
گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسه به اینکه ترانه‌ای بشنویم. نوشافرین می‌خونه پیچک.
تو تا وقتی آتش میزنه خون منو دیگه هیچ کسی نیست مقتدی رسیده میمونه واسه سیمرغ توی مثل کوه قاف واسه تشنه نمای رودخونه واسه ماهی ها توی بزرگترین رود خدا رودی که ماهی ها رو به دریاها میرسونه تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم تو فقط بگو که عاشقت منم
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. توماج طاهباز هستم همراه شما با پارانویای امروز. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما بمونین، هم تا آخرین دقایق مجله امروز و هم تو ساعتهای پیش رو. المپیک لندن تو راه و عربستان سعودی هنوز قبول نکرده که زنان این کشور رو، یعنی نصف ملت رو، نمایندگان نصف ملت رو البته، بفرسته به بازی ها. با این حساب این امکان وجود داره که بر اساس قوانین کمیته جهانی المپیک عربستان حق شرکت توی المپیک امسال رو پیدا نکنه، چون بر اساس این قوانین هیچ کشوری حق نداره حضور زنان رو تو بازی ها ممنوع کنه. قبلا هم یه گپی در این مورد زده بودیم. یادم همون موقع، یعنی چند هفته پیش، وزیر ورزش عربستان سعودی برای چندمین بار رسما اعلام کرده بود که ورزش در این کشور برای بانوان نیست و فقط متعلق به آقایونه. حالا عربستان نظرش رو عوض میکنه یا نه؟ یا اصلا کمیته بین‌المللی المپیک سر حرفش میمونه و این کشور رو با این حساب از بازی‌ها محروم میکنه؟ باید این چند هفته رو هم منتظر موند و دید. بالاخره کشوریه برای خودش صاحب سرمایه و پول، اومدیم یه جوری تونست قوانین رو به نفع خودش نادیده بگیره، همونطور که ظاهرن تا الان البته گرفته. اون موقع دوباره ما فقط میتونیم بپرسیم پس روح بازی های المپیک چی شد؟ سر شعار برابری و مساوات چی میاد؟ خب البته بعضی ها هم ممکنه دوباره بگن اینقدر تا الان این سوالا رو پرسیدیم، نتیجهش چی شد؟ با نتیجه یا بی نتیجه ما همچنان می پرسیم. از دایر استریت، تیکت تو هیون، بلیتی به بهشت. I can see what you're looking to find in a smile on my face in my peace of mind in my state of grace I send what I can to the man From the minister way He's a part of heaven's plan And he talks to me Now I send what I can to the man With a diamond ring He's a part of heaven's plan yeah. And he sure can sing Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got my
خب عزیزان، در پایان این صبحانه با خبر، در حالی که دقایق کوتاه فرصت داریم، میخوام براتون شعری بخونم از دیوان شمس تبریزی. بروید ای حریفان بکشید یار ما را، بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید یک دم صنم گریز پا را، به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. اگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم، اگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم، همه وعده مکر باشد، همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را. دم سخت گرم دارد، دم سخت گرم دارد که به جادویی و افسون بزند گره بر آتش و ببندد و هوا را. به مبارکی و شادی، به مبارکی و شادی، چون نگار من درآید، بنشین بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، که رخ چو آفتابش، که رخ چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را. برو ای دل سبک پر به یمن به دلبر من، برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بهارا. برو ای دل سبک پر به یمن به دلبر من، برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بهارا. با این قطعه برنامه صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان میبریم. باز هم با هزار امید آرزو، هزار امید آرزو که مقبولتون افتاده باشه عزیزان، و هزار امید آرزو که فردا سر ساعت 7 صبح سر قرار باشید.